صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز جمعتون بخیر. جمعه 8 شهریور ماه 1392، 30 ماه اوت از تقویم میلادی است. در ایران اگر هستید در تعطیلات آخر هفته به سر می‌برید. امیدوارم که این صبح جمعه رو در کنار کسانی آغاز کرده باشید که دوستشون دارید. ساعت 7 صبح روز تعطیل، اگر امروز هم اومد سرخیز هستید که روز جمعه هم هفته صبح ما هستید، شما همون کسی هستید که ما بهش میگیم همراه همیشگی. خیلی خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. در طول این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی با شما همراه خواهم بود با تیم بامدادی رادیو فردا. البته سلام و صبح خیر گرم به من و همه همکارانم رو بپذیرید. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز براتون موسیقی پخش خواهیم کرد و در کنار اون از خبرها از ایران و جهان براتون خواهیم گفت. یک ساعت اول این برنامه رو میتونید علاوه بر شنیدن روی شبکه های ماهواره‌ای، شبکه ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من که تمام شب بیدار هستن تا این برنامه رو برای شما برای این ساعت هفته صبح آماده کنند، با هم سلامی هم میکنیم به تیم بامدادی. مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده است. مهرداد قاسم‌فر در تحریریه با ماست. مارتین کارگردان فنی این برنامه است و مراد ویسی هم همکار دیگرم هست که با خبرها از ایران و جهان در استودیو در کنار من و شما خواهد بود با سه بخش خبری در این صبحانه با خبر. اجازه بدید که از طرف همکارانم هم به شما سلام و صبح خیر بگم. بریم کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. مقامات ارشد دولت باراک اوباما روز پنجشنبه گزینه‌های برخورد نظامی احتمالی با سوریه را در نشستی با رهبران کنگره در میان گذاشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، رؤسا و اعضای ارشد کمیته های روابط خارجی و نیروهای مسلح در مجالس نمایندگان و سنا و از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شرکت داشتند. این گزارش می‌افزاید با وجود ارائه گزینه‌های مختلفی از سوی مقامات دولت اوباما، اعضای ارشد کنگره بر روشن شدن ابعاد مالی عملیات احتمالی علیه سوریه و نیز ارائه شواهد بیشتری برای ضروری بودن این حمله و جزئیات نظامی آن تاکید کردند. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که واکنش آمریکا به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه بسیار محدود خواهد بود. کاخ سفید تاکید کرده که این اقدام نظامی قابل مقایسه با آنچه که در حمله آمریکا به عراق در 10 سال پیش رخ داد نیست. از سوی دیگر، ساعتی پس از آنکه پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. به گزارش رویترز، کاترین هایدن سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بر این باور است که منافع اساسی آمریکا در معرض خطر است و کسانی که هنجارهای موجود درباره سلاح‌های شیمیایی را نادیده گرفتند باید پاسخگوی این عمل خود باشند. پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه با پیشنهاد دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای مداخله نظامی در سوریه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ها 285 نماینده پارلمان بریتانیا به پیشنهاد آقای کامرون رأی مخالف و 272 نماینده به آن رأی موافق دادند. دیوید کامرون در این نشست به نفع مداخله نظامی صحبت کرد و پس از رأی مخالف نمایندگان گفت بر اساس نظر آنها عمل خواهد کرد. در همین ارتباط جلسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز روز پنجشنبه بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. این دومین جلسه اعضای دائم شورای امنیت درباره سوریه در دو روز گذشته بود. در همین ارتباط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز گفته آمریکا با اقدام علیه سوریه می‌خواهد به گفته وی با نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان مقابله کند. علی لاریجانی روز پنجشنبه در قم گفت آمریکایی‌ها مدت هاست که خود را برای اقدام علیه سوریه آماده کرده اند. از طرف دیگر معاون وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که گفته جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی طی دیدارش با مقامات ایرانی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است. خبر آخر در همین ارتباط این که خبرگزاری فرانسه به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش داده که این کشور سیستم دفاع موشکی خود به نام گنبد آهنین را به حال آماده باش در آورده است. این تصمیم بنیامین نتانیاهو در راستای شدت گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه سوریه است. آقای نتانیاهو گفته اسرائیل در جنگ داخلی سوریه دخیل نیست، اما در صورت مورد حمله قرار گرفتن به آن پاسخ خواهد داد.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که مهرداد میردمادی تهیه کننده این برنامه برای شما روی میز صبحانه با خبر امروز چه ها چیده. از سوریه و خبر حمله احتمالی دولت‌های غربی به این کشور براتون بیشتر خواهیم گفت. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به وضعیت و جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ایران. کشمکش سیاسی جدید در ایران 16 میلیاردی که گفته می‌شود آقای احمدی نژاد خودش به خودش هدیه داده. موسیقی براتون خواهیم داشت، به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری سر می‌زنیم، از تئاتر براتون خواهیم گفت و البته به جهان ورزش هم سر خواهیم زد و شما رو به روز می‌کنیم با آخرین خبرهای ورزشی. با هم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های جدید در ایران هم نگاهی خواهیم کرد. یادتون باشه که یک برنامه زنده است و شما میتونید در طول این برنامه با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید. پیامک‌های شما در فرصت‌های مناسب در این برنامه حتماً خوانده خواهد شد. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 ما منتظر دریافت دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم. با ما تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر ساعت 8:30 صبح در تهران همراه بمانید. آنچه که به حمله قریب الوقوع علیه اهداف محدود در روز سوریه مطرح شد از سوی کشورهای غربی در چند روز گذشته و خبری بود که خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد و خبری بود که گفته شد با هدف پیشگیری از حمله های شیمیایی بعدی حکومت سوریه علیه مخالفانش انجام خواهد شد، اکنون فروکش کرده. این اتفاق پس از آن رخ داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک سو و پارلمان بریتانیا از سوی دیگر درباره این حمله به نتیجه نرسیدند. همکارم مهرداد قاسمفر جزئیات بیشتری رو در این باره تهیه کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
بعد از آن که نشست شورای امنیت درباره انجام عملیات محدود علیه سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه بدون نتیجه پایان یافت، روز پنجشنبه دیوید کامرون نیز در پارلمان بریتانیا حضور یافت تا موافقت احزاب سیاسی حاضر را برای شرکت بریتانیا در این حمله به دست بیاورد. نخست وزیر بریتانیا در بخشی از سخنانش گفت:
The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century, slaughtering innocent men, women and children.
پیش از هر چیز پرسش امروز این است که چگونه باید به یکی از انزجارآورترین موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این قرن و به کشتار فجیع مردان، زنان و کودکان بیگناه در سوریه پاسخ داد. این جانبداری از یک طرف درگیری در سوریه نیست. این تاخت و تاز و اشغال نیست و این تغییر رژیم یا همکاری نزدیک با مخالفان سوری نیست. این درباره به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی و پاسخ ما به این جنایت جنگی است و نه چیز دیگر.
اما پارلمان بریتانیا که اکثریت کرسی‌هایش هم در اختیار همحزبی‌های آقای کامرون است، بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی در برابر استدلال‌های نخست وزیر حاضر به صدور مجوز ورود بریتانیا در جنگ علیه رژیم اسد نشد. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره علت این تردید چنین می‌گوید:
در مورد بریتانیا دو مسئله وجود داره به واقع. یکی این که همونطوری که در بحث‌هایی که در مجلس این کشور انجام شد، اینها خواستار این هستن که از تکرار مسئله عراق در سال 2003 میلادی، یعنی دقیقاً 10 سال و چند ماه پیش، جلوگیری بکنن. در اون زمان خب اطلاعاتی رو که دولت وقت انگلستان به مجلس این کشور ارائه داد در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق غلط از آب در اومد. و مسئله دوم این بوده که بایستی به انتظار گزارش بازرسان سازمان ملل بود و بعد از اون تصمیم گرفت.
این در حالی است که چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در حاشیه نشست روز پنجشنبه کشورهای آسیان تأکید کرد که تنها در همکاری با سایر کشورها با دولت سوریه مواجهه نظامی خواهد شد.
آمریکا در حال رایزنی با همه متحدانش و با جامعه بین‌المللی درباره سوریه است و ما به همفکری با متحدانمان ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم که رئیس جمهوری باراک اوباما این را روشن کرده باشد و من هم در فرصت‌های گوناگون گفتم که هر اقدامی علیه سوریه به صورت همکاری بین‌المللی خواهد بود.
اما چرا با اینکه هم منابع آمریکایی و هم بریتانیایی نمیتوانند 100% تایید کنند که حمله شیمیایی کار رژیم اسد بوده یا مخالفانش، اوباما و کامرون بر این حمله تاکید دارند؟ هوشنگ حسنیاری:
این سوال خیلی مهمی است. به نظر من به دو دلیل عمده. یکی این که از یک سال پیش که آقای اوباما تعهد اخلاقی داد که در صورت حمله شیمیایی در سوریه توسط نیروهای دولتی آمریکا دخالت خواهد کرد، این به نوعی تعهد به وجود آورده برای دولت اوباما که به چنین کاری دست بزنه. مسئله دوم این هست که تصاویری رو که در تلویزیون دیده شدن و این تصاویر به روشنی نشان دهنده این هستند که سلاح‌های شیمیایی استفاده شدند، در نتیجه بحث دولت انگلستان و دولت آمریکا این هست که بایستی از حقوق انسان‌هایی که قادر نیستن از حقوق خود دفاع بکنن دفاع کرد. در نتیجه یک نوع مسئولیت اخلاقی اونچنان که میگویند وجود داره و این دو عامل مهم ظاهراً این رهبران این دو کشور رو به این امر واداشته که به هر تقدیر وارد جنگی، هرچند کوتاه، هرچند با اهداف بسیار بسیار محدود بشوند، که به این دو امر جواب مثبتی داده باشند.
از روز پنجشنبه بحث مداخله بشردوستانه از سوی آمریکا و بریتانیا و متحدان غربیشان در سوریه به ناگهان فروکش کرد و از آن تب و تاب اولیه افتاد. آیا این به معنی منتفی شدن خطر از سر رژیم بعثی در سوریه خواهد بود؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه:
به نظر من تنها فوریتش تا حدی دچار تزلزل شده و البته اون هم باز بستگی تام داره به اینکه رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی بخواد بگیره. خواهیم دید بعد از اینکه این گزارش بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت داده بشه و سوالات جدی که در پی این گزارش مطرح خواهند شد، دوباره میشود انتظار داشت که این بحث جنگ با شدتی بیشتری از سر گرفته بشه.
گزارش بازرسان سازمان ملل تا سه‌شنبه آینده منتشر نخواهد شد. بعد از آن باید دید که سیر امور به کدام سو کشیده خواهد شد.
همکارم مهداد قاسم‌فر بود که گزارش میداد. ساعت 7:14 صبح هست در ایران. همراه بشیم با صدای خوب شما و پیام های شما رو بشنویم.
با توجه به شرایط پیچیده که سوریه امروز داره، آمریکا به نظر میرسه هرگز تو این وارد یک جنگ نمیشه، چون خطر یک جنگ جهانی رو در پی خواهد داشت.
از طرف 75 میلیون ایرانی از آمریکا و انگلیس تشکر میکنن به خاطر حمله به سوریه. امیدواریم که هدف بعدی ایران باشه و راه نجات برای مردم ایران.
یه دوستان زنگ زدن و گفتن که اگه به سوریه حمله بشه خیلی خوبه. میخواستم بگم این فقط شرایط من از تهران کاور میاره ناهم میکنه و این خیلی اشتباه که دوستانه که به شما زنگ زدن میدونم پیغام ها پخش میشه. دوستانم به سوریه حمله بشه، اگه به سوریه حمله بشه کشوری مثل زرده میره. چرا بخواه که من آفه ایران نیستم؟ اگه حمله بشه به سوریه بعدش به ایران حمله بشه. آیا شما نمیدونید چه به ایران حمله بشه مردم خونشون ریخته میشه؟ اگه یه عده دیگه راستن چه میخوان این کار بشه ما هیچ وقت نمیذاریم. این صدای نسل جوان ایرانه.
از طریق رادیو فردا میخواستم پیاممو به کل دنیا ارسال کنم. با اینکه پخش نمیکنید چیزهایی که به ضررتونه، ولی میگم اگه دولت‌های غربی از جمله آمریکا سلاح به شورشیان ارسال نمیکردن، الان شاهد چنین مشکلاتی در سوریه نبودیم آقای اوباما. پس هرچه بکارید همان را برداشت خواهید کرد. حمله به سوریه حمله به ایران است. گلرضا هستم از تهران.
من یه درخواستی داشتم از دولت جناب روحانی و اون این که امیدوارم یه جوری بشه که بتونن شرایط دانشگاه ایران رو به نحوی تغییر بدن که فضا بازتر باشه، ارتباط با دانشگاه‌های خارج از کشور بیشتر باشه و اونجور باشه که دانشجوهای ایرانی که خارج از کشور هستن اون انگیزه رو داشته باشن که برگردن به ایران بعد از پایان تحصیلشون و بتونن تو کشور خودشون مفید باشن و زندگی کنن.
آقای حسن روحانی، خواهش میکنم شما اگه هنر داری این مملکت ایران را از این فقر اقتصادی و فلج کننده کمرشکن این مردم ایران رو نجات بدین. شما چی کار به مملکت سوریه و چاروشه جهان داری؟ به داد مردم ایران برسید که تو فقر و بدبختی هم دست و پا میزنن، فقر و فحشا بیداد میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صنعت توریسم یا گردشگری میتونه که در همه جای جهان از جمله ایران یکی از مهمترین نیروهای محرکه موتور اقتصاد باشه. میپردازیم به موضوع گردشگری در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا همراه با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای خاوند بهتون سلام میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم آقای خاوند. سازمان جهانی توریسم یا گردشگری آماری رو منتشر کرده، گزارش رو منتشر کرده اخیراً که آماری هم از وضعیت در واقع این صنعت در ایران ارائه داده. اما پیش از اون که ما به موضوع ایران بپردازیم و ارتباطش با گردشگری، بد نیست اساساً دیدگاه این سازمان رو ببینیم در مورد جایگاه صنعت گردشگری یا توریسم در اقتصاد جهان.
سازمان جهانی توریسم نهادی است متعلق به خانواده ملل متحد که مسئولیت رسمی اون پیشبرد گردشگری است بر پایه یک سلسله اصول، از جمله اینکه این صنعت به محیط زیست ضربه نزنه. در گزارش امسال این سازمان که به تازگی منتشر شده می‌بینیم که گردشگری نقش روز به روز مهمتری رو بازی می‌کنه در اقتصاد جهانی. 9% تولید ناخالص داخلی دنیا مدیون این صنعت است. از هر 11 شغل یکی به این صنعت تعلق داره. کشورها از ورود توریست‌ها 1300 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتند. 60 سال پیش فقط 25 میلیون نفر در دنیا شانس این رو داشتند که از کشور خودشون به عنوان گردشگر خارج بشن، جاهای دیگر رو ببینن. حالا تعداد اونها 41 برابر شده، از 1 میلیارد نفر گذشته و تا سال 2030 17 سال دیگه میرسه به 1 میلیارد و 800 میلیون نفر. این بازاری هست رؤیایی و شمار کشورهایی که میخوان از این بازار استفاده بکنن روز به روز بیشتر میشه.
خب در این میان وضع ایران چگونه است و سازمان جهانی توریسم درباره توانایی ایران در جذب گردشگر چه آماری ارائه داده آقای خاوند؟
برای ایران تنها آمار سال 2011 ذکر شده و ما میبینیم که موقعیت کشور در شبکه عظیم و روبه گسترش توریسم جهانی به شدت حاشیه‌ای است. کل توریست هایی که سالانه وارد ایران میشن نزدیک به 2,300,000 نفر گزارش شده در این گزارش، کمتر از 1/10 ترکیه و حدود 1/3 امارات. ارزی که توریست ها وارد ایران میکنند 2,300,000,000 دلار هست. ترکیه بیش از ده برابر ایران از این محل درآمد ارزی داره. در مقایسه با انبوه جاذبه های توریستی ایران از لحاظ طبیعی، تاریخی، فرهنگی میبینیم که یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد برای پیشبرد توسعه ایران عملاً بلا استفاده مونده. گسترش توریسم میتونه صدها هزار شغل تازه در ایران به وجود بیاره.
آقای خاوند، فکر میکنید که خودتون هم اشاره کردید به پتانسیل هایی که ایران داره برای گسترش صنعت توریسم، ولی خب چه عواملی مانع شدند از گسترش این صنعت در ایران؟
مجموعی از دشواری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی. زیربناهای توریستی در ایران متناسب با استانداردهای جهانی نیست، از هتل ها گرفته تا مراکز خدمات گردشگری و وسایل حمل و نقل و غیره. نیروی انسانی متخصص در این عرصه به اندازه کافی در کشور وجود نداره. سختگیری های شدید در زمینه فرهنگی و اجتماعی مشوق گردشگرها نیست. دریافت روادید برای ورود به ایران آسان نیست. رابطه ایران با بخش بزرگ از کشورهای دنیا بد است و مشکلات دیگری از این دست.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. امروز نگاهی کردیم به جایگاه توریسم در اقتصاد ایران. با شما همراه خواهیم بود بار دیگر در صبحانه با خبر. باهاتون خداحافظی میکنم.
روز خوبی رو براتون آرزو دارم خانم حیدری.
امروز جمعه 8 شهریور ماه روز تعطیل هست و مثل همه روزهای تعطیل روزنامه نداریم در ایران، اما ما همچنان سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی و ماهنامه ها و هفته نامه های چاپ مرداد ماه رو با هم بررسی میکنیم. همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست در این بررسی مطبوعاتی. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با ماهنامه چشمانداز ایران آغاز بکنیم. شماره 82 این ماهنامه هست که مرداد ماه 92 مرداد ماه همین امسال منتشر شده و روی جلدش تیتری رو میبینیم از گزارشی که این ماهنامه داره: مشارکت فرا انتخاباتی مردم و گفتگوی است با محمد جواد حقشناس و امیر محبیان درباره انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران.
بله، موضوع اصلی ماهنامه چشم‌انداز ایران که سردبیر و صاحب امتیازش آقای لطف‌الله میثمی هست در این شماره مشارکت انتخاباتی در ادوار مختلف انتخابات در ایران هست، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری. و البته علاوه بر این گزارش و گفتگویی که آقای حقشناس و امیر محبیان در اون نقش دارن، مطالب دیگری هم در این باره منتشر شده و حتی به موضوع مشارکت اقوام هم در انتخابات اشاره شده و یادداشتی در این باره هست در این شماره چشم‌انداز ایران. تولدی تازه، اصولگرایی در بستر تحول، یکی از یادداشت‌ها و مقالاتی است که آقای لطف‌الله میثمی خودش نوشته. شبح فرقه‌گرایی در منطقه و تقسیم بندی شیعه و سنی که این روزها در منطقه خاورمیانه گسترش پیدا کرده، پرونده ویژه دیگر این شماره ماهنامه چشم‌انداز ایران هست. و البته طبق معمول ارزیابی این مجله از مارکسیسم و مارکسیست ها در ایران.
بله، یادآوری میکنم که چشم‌انداز ایران البته دو ماهنامه است و 8000 تومان هم قیمت روی جلد این ماهنامه هست. اگر موافق باشید آقای رفیع‌زاده نگاهی هم میکنیم به ماهنامه مدیریت ارتباطات که 40 شماره این ماهنامه منتشر شده همین در آغاز شهریور ماه و مطالب متنوعی داره، حالا در مورد دولت گذشته، دولت آقای احمدی نژاد و در مورد چشم‌انداز پیش رو. البته مطلب میبینم در مورد آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در دولت دهم که گفته که در این ماهنامه اعلام کرده که از جنس دکتر نبود و ورود آقای رحیمی به دولت سوال برانگیز بود. اینها اظهار نظرهایی هست که در این ماهنامه در این شماره میتونیم بخونیم.
بله، ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره به سراغ علی زارعی نجفدری رفته که ایشون یکی از کسانی هست که مشاوران آقای احمدی نژاد بود از ابتدای دولت نهم تا انتهای دولت دهم و از کسانی بود که این بخت رو داشت از سوی آقای احمدی نژاد برکنار نشده. ایشون در گفتگوی مفصلی با ماهنامه مدیریت ارتباطات رابطه آقای احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی رو بررسی کرده، شخصیت این افراد رو بررسی کرده و گفته که آقای رحیمی از جنس آقای احمدی نژاد نبود و اصلا نفوذش به دولت مشکوک بوده به نظر ایشون. علاوه بر این ایشون شخصیت خود آقای احمدی نژاد رو، رابطش رو با مراجع، اینکه چرا در نهایت هواداران خودش رو تنها گذاشت و اونطوری که اونها تصور میکردن در مقابل طیفی از جناح حاکم خواهد ایستاد و نه ایستاد رو مورد بررسی قرار داده. البته ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره در سرمقاله خودش پیشنهاد کرده که یک شبکه تلویزیونی به نام شبکه تلویزیونی دولت تدبیر و امید همزمان با تحولات سیاسی در ایران راه اندازی بشه. روحانی متشکریم یک یادداشتی هست که با نگاه به شکلی لطیفه های زنجیری که این روزها با همین عنوان در جامعه رواج پیدا کرده نوشته شده و البته آسیب شناسی کمپین تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد هم یکی دیگر از یادداشت‌ها و مقالات این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است.
اشاره کردید به مطلبی که پیشنهاد داده این ماهنامه در واقع داشته باشیم یک شبکه رسانه‌ای رو یا یک شبکه تلویزیونی رو به عنوان دولت تدبیر امید. آقای غرضی هم، سید محمد غرضی از کاندیداهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری، در گفتگو با این ماهنامه گفته است که ما رسانه‌ای نداریم که از حقوق عامه مردم دفاع بکنه. خواندن است مدیریت ارتباطات در این شماره و 5000 تومان هم قیمت داره. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما بودید. بار دیگر با شما همراه میشیم و این بار نگاه می‌کنیم به هفته‌نامه‌های تازه در تهران.
من هم از شما متشکرم.
خب نگاهیم کردیم به ماهنامه های چاپ جدید در ایران و حالا فرصتی هست تا در 7:27 صبح بپیوندیم به فریبرز غریب و خبرها از جهان ورزش رو پیگیری کنیم.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب با برگزاری 7 مسابقه وارد 7th می شود. در مهمترین نبرد امشب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از تیم صدرنشین فولاد خوزستان پذیرایی می کند. علی دایی سرمربی سرخپوشان در کنفرانس پیشبازی این مسابقه در مورد این دیدار اظهار داشت:
بازی خوبی خواهد بود و مطمئن باشیم فردا یه فوتبال دیگه از پرسپولیس می‌بینیم.
حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان هم گفته که تیمش با استراتژی حمله به این میدان می‌رود.
تلاشمون رو می‌کنیم برای ارائه فوتبال زیبا، گرفتن 3 امتیاز و استراتژیمون هم برای بازی فردا مطمئناً یه بازی دفاعی نخواهد بود.
در بازی‌های مهم دیگر امشب سپاهان در رشت به مصاف داماش گیلان می‌رود و تراکتورسازی در تبریز میزبانی از سایپا را بر عهده دارد. تیم والیبال جوانان ایران امروز در مرحله 1/4 پایانی مسابقات قهرمانی جهان در ترکیه به مصاف تیم مدعی برزیل می‌رود. جوانان والیبالیست ایران در این رقابت‌ها با اقتدار کامل ظاهر شدند و تا صعود به 1/4 هر 5 مسابقه خود را با پیروزی به پایان بردند. تیم والیبال بزرگسالان ایران هم که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه، قهرمان المپیک و لیگ جهانی، به مسکو سفر کرده است، در دومین دیدار خود تیم میزبان را 3-1 شکست داد. شاگردان خولیو وراسکو در بازی اول 3-0 روسیه را برده بودند. در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که در ناگویای ژاپن در جریان است، روز گذشته تیم گیتی پسند نماینده ایران 2-1 تیم آردوس ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله حریف تیم میزبان ناگویای ژاپن شد. فرانک ریبری بازیکن فرانسوی تیم فوتبال بایر مونیخ به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته اروپا انتخاب شد. در مراسم معرفی بهترین بازیکن اروپا که در موناکو انجام شد، ریبری 30 ساله که با لیونل مسی و کریس رونالدو برای کسب این عنوان رقابت میکرد، موفق شد با کسب آرای بیشتر بهترین بازیکن اروپا شود. مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم دیشب در موناکو انجام شد و 32 تیم به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در گروه دی با زسکا مسکو، منچستر سیتی و ویکتوریا پلژن جمهوری چک هم گروه شد و بارسلونا هم در گروه اچ که گروه سختی به نظر می رسد در کنار آس میلان، آژاکس و سلتیک اسکاتلند قرار گرفت. و امشب در شهر پراگ مرکز جمهوری چک دیدار سوپرکاپ فوتبال اروپا در برنامه است. بین بایر مونیخ قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان اروپا با چلسی قهرمان اروپا لیگ. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 صبح هست در ایران، همراه ما هستید با صبحانه با خبر که وارد بخش دوم این برنامه زنده صبحگاهی شدیم. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
مقامات ارشد دولت باراک اوباما روز پنجشنبه گزینه‌های برخورد نظامی احتمالی با سوریه را در نشستی با رهبران کنگره در میان گذاشتند. ساعتی پس از آنکه پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد تصمیم باراک اوباما در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. کاخ سفید همچنین میگوید واکنش آمریکا به حمله شیمیایی در سوریه بسیار محدود خواهد بود و با اقدام نظامی 10 سال قبل این کشور علیه عراق متفاوت خواهد بود. نمایندگان پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه و پس از ساعتها بحث علیه مداخله نظامی کشور در سوریه رأی دادند. جلسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران سوریه بدون نتیجه پایان یافت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا با اقدام علیه سوریه میخواهد به گفته وی با نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان مقابله کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که گفته جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل در دیدار با مقامات ایرانی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است.
سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان با مراد ویسی. در این بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به جنجال تازه سیاسی که باز هم به محمود احمدی نژاد مربوط هست، جنجال 16 میلیارد تومانی. خبرهای فرهنگ و هنر رو با هم بررسی میکنیم، به هفته‌نامه‌های تازه در ایران سری میزنیم و ورق میزنیم این هفته‌نامه‌ها رو و از موسیقی و خبرها از جهان موسیقی براتون بیشتر خواهیم گفت. ماجرای انتقال 16 میلیارد تومان از سوی دولت محمود احمدی نژاد به دانشگاه جدید آقای احمدی نژاد به یک کشمکش جدید سیاسی در ایران تبدیل شده. برخی از سایت‌های اصولگرا و نمایندگان مجلس گفتند که این نقل و انتقال غیر قانونی بوده، اما معاون رئیس جمهوری سابق میگوید که هیچ گونه خلافی صورت نگرفته. بشنویم از وحید پوراستاد جزئیات بیشتر رو.
اقدام جنجالی محمود احمدی نژاد در آخرین روز کاری دولت خود همچنان با واکنش‌های مختلف از سوی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی روبروست. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری اصولگرا، در روز تحریف حسن روحانی، دولت دهم 160 میلیارد ریال از حساب دولت خارج کرده و به حساب دانشگاه جدید محمود احمدی نژاد واریز کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن برلین:
آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه آزاد که به هر حال بحث دانشگاه خودگردانی هست و زمانی که بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شد اعتراضات زیادی مطرح کردن و اعلام کردن بخشی از بودجه های دانشگاه آزاد و بخشی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت هست و اگر بنا باشه که اینها وقف هم بشه بعد اونها به دولت برگرده. بنابراین این امر با شعارهایی که خود آقای احمدی نژاد در گذشته هم دادن سابقه نداره.
پس از انتقادات بسیار به این رفتار دولت محمود احمدی نژاد، سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس گزارش داده بعد از مشخص شدن جابجایی این مبلغ در تاریخ 12 مرداد ماه، دیوان محاسبات مأمور بررسی این موضوع می شود. مأموریتی که با احضار 3 نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری سرانجام تحقیق را به آنجا می رساند که این مبلغ 160 میلیارد ریال با دستور محمود احمدی نژاد و حمید رضا بقائی از حساب ریاست جمهوری خارج و به حساب دانشگاه ایرانیان ریخته شده است. سایت الف همچنین می نویسد حمیدرضا بقائی سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دوران محمود احمدی نژاد زمانی که از پیگیری های دیوان محاسبات مطلع می شود با این کارشناسان تماس می گیرد و اعلام می کند که ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت برمیگردانیم. البته حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق نیز روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس انتقال بخشی از مبالغ مناطق آزاد به دانشگاه جامعه ایرانیان را تکذیب کرد. او در خصوص انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه محمود احمدی نژاد گفت تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست جمهوری طبق قانون بوده و هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است. محمود احمدی نژاد اوایل مرداد ماه سال 1392 و چند روز قبل از پایان کار دولتش رسما خبر تأسیس یک دانشگاه را اعلام کرد.
یه دانشگاه بین المللی است البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره، یعنی فقط دانشجوی ایرانی نیست، از بیرون هم دانشجو میپذیره، شاید در ادامه همون گفتمان و ادبیات جهانی است.
محمود احمدی نژاد همچنین با اعلام یک شماره حساب در برنامه زنده تلویزیون ایران خطاب به مردم گفت راه اندازی دانشگاه خرج دارد و از مردم خواست به شماره حساب اعلام شده پول واریز کنند. هنوز چند روز از جنجال کمک 160 میلیارد ریالی دولت سابق به دانشگاه ایرانیان نگذشته که وبسایت انتخاب نوشته است کمک دولت به خودش تنها به این رقم ختم نمی شود، زیرا از حوزه های دیگر همچون مناطق آزاد هم مبلغ 15 میلیارد و 880 میلیون تومان به این دانشگاه کمک شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی.
بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست، به همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده، ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای هزینه های شخصی خودشون مصرف بکنن.
علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت فرارو گفته است دانشگاه محمود احمدی نژاد یک پایگاه برای ترویج تز مکتب ایران و سایر افکار انحرافی آقای مشایی خواهد شد.
در صبح با خبر امروز همراه ما در گفتگوی فرهنگی مثل هر روز فرج سرکوهیست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز جمعه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید با نمایشگاه آغاز بکنیم که در موزه امام علی افتتاح میشه. نمایشگاه است از 20 سال پوسترهای موسیقی و اگه موافق باشین در مورد این نمایشگاه کمی برای همراهان ما بیشتر بگیم.
بله، این نمایشگاه است که دیدن اون به ویژه برای کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن یا بعد از انقلاب چشم عقل به دنیا باز کردن لازم هست، چون اینا از بسیاری از اینا آثار بسیار خوب هنری دوران پیش از انقلاب رو ندیدن. سومین نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران با عنوان گوشه همونطور که شما گفتید در موزه امام علی امروز افتتاح خواهد شد و 69 پوستر هست که با موضوع موسیقی از سال 1340 تا 1360. این نمایشگاه رو انجمن صنفی طراحان گرافیک برگزار کرده. آثاری از استادان بزرگ گرافیک ایران مثل صادق ولیانی، مرتضی ممیز، ابراهیم حقیقی، قواد شیبا و دیگران هستش و همچنین یک کتاب هم در روز افتتاحیه، کتابی که این آثار درش چاپ شده، ارائه خواهد شد و دیدن اون میتونه یک تصویری بده از هنر پیشرفته گرافیک پیش از انقلاب.
آقای سرکوهی، امروز یک نمایشگاه دیگه هم آغاز به کار میکنه با عنوان در خیال ما.
بله، این نمایشگاه در گالری ایده امروز افتتاح خواهد شد. 20 تابلو نقاشی است از هدی جزایری و بهناز نیکخواه منفرد که این دو نفر کوشیدند که در یک فضایی که بین رویا و واقعیت در چرخش هست تصویرهای پورترگونه، یعنی تصویر چهره های ارائه بدن، اما این چهره ها در این حالی که چهره هستند در یک دنیای خیالی هستند و یک طنز بسیار زیبای ارائه خواهند داد از جامعه ما و از قشای گوناگون جامعه ما. این نمایشگاه تا 18 شهریور ماه ادامه دارد.
سری هم بزنیم به صحنه زنده تئاتر اگر موافق باشید و از نمایشنامه خانی نمایشنامه نیلوفر مرداب برای همراهان این برنامه بگیم.
بله، نیلوفر مرداب رو خانم ترانه برومند نوشته و پیروز کرمی کارگردانی میکنه. فردا این در تالار حافظ نمایشنامه خوانی خواهد شد و بازیگرانی مثل امین زندگانی، محمود رضا رحیمی و مائده طهماسبی در این اجرا حضور خواهند داشت. این نمایش متن برگزیده جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دو سال قبل بود و نمایش بسیار جالبی هست. داستان یک مادری است که به بیماری فراموشی دچار میشه، از خانه بیرون میره و برنمیگرده، فرزند اون میکوشه اونو پیدا بکنه و در این کوشش برای یافتن مادر گوشه هایی از گذشته زندگی خود و خانوادش رو کشف.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکویی که امروز هم با ما بودید در صبحانه با خبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا.
من شما خداحافظی میکنم تا فردا.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم و نگاهی میکنیم این بار به هفته‌نامه های جدید در تهران. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با تجارت فردا آغاز بکنیم. هفته‌نامه ایست که سوم شهریور ماه منتشر شده، 54مین شماره از تجارت فردا است آقای رفیع‌زاده و پرونده جالبی من دیدم داره درباره کارمندی در ایران، پرونده است که بهش پرداخته و همینطور یک گفتگوی خواندنی با مانی حقیقی که گفتگوی است درباره کتابی که اخیراً منتشر شده. مانی حقیقی گفتگوی داشته با داریوش مهرجویی کارگردان برجسته سینما ایران و کارنامه آقای مهرجویی رو در این کتاب که به تازگی منتشر شده بررسی کرده و این گفتگو به همین کتاب پرداخته.
بله، تجارت فردا در شماره 54 چند پرونده دیگر هم داره، مثل پرونده عدالت در بورس، پرونده حمل و نقل دریایی و پرونده در بزرگداشت همایون صنعتی زاده. اما یک پرونده دیگر هم داره که این پرونده درباره کنس آرو هست، اقتصاددان 92 ساله آمریکایی نوبلیست هست. ایشون در سال 1972 نوبل اقتصاد رو گرفته و در حالات علاوه بر این که یادداشت‌ها و مقاله‌ای درباره او منتشر شده، یک گفتگوی مفصل هم با هفته‌نامه تجارت فردا انجام داده و اتفاقا در این گفتگو ایشون از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و گفته که به نظر من تحریم ایران موضوعی نیست که به مسائل اقتصادی یا سیاسی مربوط باشه، بلکه مسئله‌ای است که به صلح جهانی ارتباط داره. ایشون برای نمونه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی رو مثال زده که با همین تحریم ها پشت میز مذاکره نشست و البته خودش یادآوری کرده که همه دنیا میدونن که مردم ایران از این تحریم ها آسیب میبینن، اما راه دیگری از نظر جامعه بین الملل در این باره وجود نداره و البته ایشون گفته هیچ کسی موافق تحریم ها نیست و همونطوری که هیچ کسی موافق این نیست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به هفته‌نامه چلچراغ که 533مین شماره چلچراغ هست که منتشر شده در شهریور ماه، در نهم شهریور ماه و روی جلد این هفته‌نامه می‌بینیم که طناز طباطبایی از بازیگران جوان سینما ایران گفتگو کرده با یک دختر قربانی تجاوز که البته این گفتگو رو به مناسبت اکران فیلم هیست انجام دادن و البته باز هم میبینیم در حوزه سینما در مورد تارانتینو و سینمای تارانتینو و با تیتری با عنوان خونهای سینمایی چطور درست میشوند هم مطلبی داره چلچراغ.
بله، یک گزارش دیگر هم داره درباره دانشجویان ستاره دار یا دانشجویان محروم از تحصیل و دوباره انجام دادن این کار، یعنی محروم کردن دانشجویان از تحصیل در سال جاری به رغم همه امیدهایی که دانشجویان به دولت آقای روحانی داشتن، با تیتر ستاره های دنباله دار. و چلچراغ در این شماره نوشته که این کنکوری های ارشد در سال جاری برای شرکت در میتینگ های انتخاباتی آقای حسن روحانی هم مجبور شدن که تعهد بدن تا بتونن از سد گزینش بگذرن.
خب اگه موافق باشید مثلث رو هم ببینیم که 186مین شماره این هفته نامه است که منتشر شده و روی جلدش عکس بزرگ و واضحی است از آقای محمد جواد ظریف و تیتر زده مأموریت دکتر ظریف، هفته نامه مثلث و پرداخته به کارنامه آقای ظریف و اینکه روابط ایران و آمریکا حالا به چه سوی خواهد رفت.
بله، علاوه بر اینها به موضوع روابط ایران با کشورهای منطقه و اروپا ها، این که آقای ظریف چه برنامه‌ای برای حل پرونده هسته‌ای داره و برنامه آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی برای عبور از تحریم‌ها چه هست، از جمله نکاتی هست که در این گزارش هفته‌نامه مثلث مورد بررسی قرار گرفته. آرای خاکستری تعیین کننده اصلی شهردار تهران تیتر مقاله‌ای هست درباره اینکه آقای قالیباف و محسن هاشمی مشغول رقابت در برای رسیدن به شهرداری تهران هستند. بازی برد برد تیتر گزارشی است درباره استراتژی حسن روحانی در باره اصلاح طلبان. و دیپلماسی گاز برگ برنده دولت 11 هم گفتگوی هفته‌نامه مثلث هست با غلام حسین نوذری وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد در دوره 9.
در مورد 28 مرداد ما هم مطالبی داره این شماره از مثلث، از جمله مطلبی به عنوان نیمه جنبش نیمه کودتا که مناظره است درباره 28 مرداد ماه که در این هفته نامه میتونن همراهان این برنامه اون رو بخونن. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید امروز هم در صبحانه با خبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
متشکرم و روز جمعه خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
ساعت 7:45 دقیقه صبح هست در تهران، همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. برای ما نوشتند آقای عبدالله اپراتور بیل مکانیکی از بندر پارسیان، گفتند که مگر آمریکا کیست که باید برای همه دنیا تصمیم بگیرد و امر و نهی کند؟ با تشکر. همراه دیگری گفتند که به حکومت ایران میگوییم که بشار اسد را تا دندان مسلح کردید و هزاران طفل و پیر و جوان را که هزاران پیر و طفل و جوان را کشت و برای یک بار به بشار اسد نگفتید که صدای مردم را بفهم، ولی حالا ساز و نقاره گذاشتید که با حمله ناتو منطقه نابود خواهد شد. یکی از همراهان دیگر ما از خراسان گفتند که حمله نظامی کار درستی است، چرا پول و سرمایه مردم ما را خرج ماندن بشار اسد می کنند؟ جان مردم ایران برای قدرت طلبان ارزشی ندارد. و شنونده یا بیننده دیگری گفتند که شهامت و غیرت مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق کجا رفته و چرا در مقابل کشتار و آوارگی کردها در سوریه توسط افراطیون و دیگر گروه‌های تکفیری به گفته ایشون ساکت مانده و از هم‌نوعان خود دفاع نمی‌کند. آقای کوروش رو هم بشنویم که برامون نوشتند که انقلاب سوریه، یا بهتر بگوییم جنگ سوریه، چنان بهای گزافی به مردم این کشور تحمیل کرده که تا نسل‌ها زخمی کاری بر پیکره سیاسی و اجتماعی آنها خواهد گذاشت. گفتند که آمریکا خیلی دیر جنبید و حالا هم دست دست کردنش به گفته ایشون صلاح نیست و خواستند که کار یک سره بشه. بریم بپیوندیم به بردیا افشین و بشنویم کمی از جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. جمعه است، مثل همه آخر هفته ها اتفاقهای مهم 7 روز گذشته رو تو موسیقی ایران مرور میکنم. شاید بتونم به جرئت بگم مهمترین اتفاق هفته نه فقط برای موسیقی که برای هنر ایران انتخاب علی مرادخانی به عنوان معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد بود و تو این هفته بزرگان موسیقی ایران به این انتخاب واکنش نشون دادن. البته همگیشون اثر خوشحالی از انتخاب فردی که سابقه طولانی مدیریت تو عرصه هنر داره، به ویژه موسیقی، مدیریتی که از نظر خیلی ها قابل قبول بود و با ثبات. علی مرادخانی بیش از 3 دهه است که تو سطوح بالا در عرصه‌های مختلف هنری و فرهنگی مدیریت کرده، اما مهمترین بخش دوران کاریش رو تو دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد سپری کرده. او از انتهای دهه 60 خورشیدی تا سال 1383 رئیس این دفتر بوده و در زمان مدیریتش اتفاقهای درخشانی افتاده، از جمله تأسیس ارکستر سمفونیک ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی، گسترش جشنواره بین المللی موسیقی فجر و تلاش برای ایجاد خانه موسیقی، اولین و بزرگترین نهاد صنفی صنعت موسیقی ایران. برای همین کسانی مثل هوشنگ کامکار، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی و سرپرست گروه کامکارها، انتخاب مرادخانی رو بهترین انتخاب میدونه و به عقیده کامکار مرادخانی امتحانش رو پس داد و هنرمندان بهش اعتماد دارن. و شهرام ناظری، استاد آواز موسیقی ایرانی، انتخاب مرادخانی رو به عنوان سرپرست دفتر موسیقی بهترین هدیه وزارت ارشاد به هنرمندان میدونه. در وسعت بیکرانه دشت گلبرگ های ترد شبای خواهم تا به مقاومتی خواهد مان تا به مقاومتی خواهد مان. علی مرادخانی به عنوان رئیس تازه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تو یکی از اولین فعالیت‌هاش استودیوی ضبط موسیقی رو در موزه موسیقی افتتاح کرد. این ماجرا چهارشنبه اتفاق افتاده. البته مرادخانی همچنان سمت مدیریت موزه موسیقی رو حفظ کرده، موزه که تو سالهای اخیر موفق‌ترین موزه کشور از نظر خیلی ها به حساب میاد و حالا مجهز به استودیوی حرفه‌ای شده، استودیوی برای ضبط موسیقی که میتونه کمک بزرگی به هنرمندان موسیقی باشه. و تو مراسم افتتاحیه این استودیو شهردار تهران محمد باقر قالیباف، وزیر ارشاد علی جنتی و هنرمندان موسیقی و سینما حضور داشتند و اولین ضبط هم در این استودیو چهارشنبه انجام شد. آواز شهرام ناظری به همراه صدای ساز نی استاد محمد موسوی تو این استودیو ضبط شد. و در ادامه خیلی سریع راجع به رویدادهای مهمی که تو این هفته برگزار شده بگم. از دوشنبه تا چهارشنبه تو بروجن جشنواره موسیقی نواحی و محلی زاگرس نشینان برپا بود و تو این هفته کنسرت‌های زیادی هم برگزار شد، از جمله استاد برجسته آوازهای ایرانی شهرام ناظری یک شنبه و دوشنبه تو تهران به همراه گروه مولوی تصنیف‌های خاطر برانگیزش رو اجرا کرد. به غیر از این کنسرت، کنسرت‌های دیگه‌ای هم در موسیقی ایرانی برگزار شد. دیروز تو فرهنگسرای ابن سینای تهران موسیقی اقوام ایرانی اجرا شد و گروه موسیقی روحاب دیشب با آواز حسین علی شاپور و سرپرستی هادی آذرپیرا به همراهی احمد مستنبت تو تبریز به روی صحنه رفت. اجراهایی هم دیروز برگزار شدن که امروز هم تکرار میشن، از جمله اونها کنسرت گروه رامشگران به سرپرستی سعید قربانی و با همراهی اردشیر کامکار در هنرسرای خورشید اصفهان، و باز هم در اصفهان اما در مجموعه فرهنگی فرشچیان گروه ناسوت به سرپرستی محسن طاهرزاده به روی صحنه میره. گروه ناسوت تجربه اجرا تو کشورهای مختلف بیرون از ایران رو داره و حالا تور اجراهاش رو در ایران از اصفهان شروع کرده. همچنین کنسرت گروه آرشاویر به سرپرستی فرشاد رستمی و با آواز حسین صفامنش در تالار وحدت دیروز برگزار شد و امروز هم تکرار میشه در ساعت 6:30 بعد از ظهر. این گروه موسیقی لوری و کردی رو اجرا میکنه و از امروز اجراهای دو روزه ارکستر مجلسی آهنگ اشتیاق با آواز علیرضا قربانی در شیراز شروع میشه. اما شاید پر سر و صدا ترین کنسرت این هفته اجرای پروژه موسیقیایی پردیس باشه، اثری ساخته حمید متبسم، آهنگساز برجسته ایرانی. این اجرا رو ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا کیارست با آواز سالار عقیلی برگزار میکنه. به غیر از این کنسرت هایی که گفتم، تو این هفته یک کنسرت قرار بود شنبه و یک شنبه برگزار شه، اما زمانش تغییر کرد و سه شنبه و پنج شنبه برپا شد. کنسرت دو نوازی گلفام خیام و ایزابل ویانوئوا. گلفام خیام 30 ساله نوازنده گیتار و ایزابل ویانوئوا 24 ساله و اسپانیایی نوازنده ویولا. و در آخر از کنسرت‌های موسیقی پاپ بگم. وسط هفته قرار بود مازیار فلاحی تو بندرعباس به روی صحنه بره که این کنسرت بنا به دلایلی لغو شد، اما دوشنبه و سه شنبه رضا صادقی در ساری کنسرت داشت و در همین دو روز در عراق محسن یگانه به روی صحنه رفت. سه شنبه و چهار شنبه بابک جهانبخش تو تهران کنسرت داشت و دیشب احسان خواجه امیری تو کیش. و در شب شعر و ترانه که در فرهنگ سرای ارسباران تهران در اولین پنج شنبه هر ماه برگزار میشه، دیروز خیلی ها از جمله فریدون آسرایی آواز خوندند. اما از همه مهمتر اینه که خواننده کهنه‌کار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی سیمین قانم امروز تو فرهنگ سرای نیاوران به روی صحنه میره. این سومین و آخرین شب اجرای این خواننده محبوب و پرطرفدار، البته اجرای فقط برای بانوان. حالا در پایان به آهنگی از سیمین قانم گوش میدیم، آهنگی به اسم قلک چشاد. اما این رو بگم در طول برنامه چیزی که لابلای اخبار میشنیدیم قسمت هایی از اجرای پروژه پردیس بود، اثری ساخته حمید متبسم با آواز سالار عقیلی.
به تو رویان برو من آب می دیدم، می چشم آسمونو آب من آب می دیدم، زلفت و شب می خره با توی من لونه کنه، مثل من سر و دلو میریزه روی هم
دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا ساعت 7:59 دقیقه صبح است. دقایق پایانی بخش تصویری صبحانه با خبر هست. با ما همراه باشید. نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. شنونده ما بمونید.
اگه شب قصه بگی چشم بیخوابم آب می کنی تو همونی اگه با من بمونی